بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح الغالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صحيفه سجاديه مجموعه ای از ادعیه است که به زبان امام سجاد علیه السلام معارف بسیار ظریفی رو به ما منتقل میکنه. اساسا بیان معارف در زبان دعا آثار تربیتی بیشتری داره، با عاطفه انسان سر کار داره و معارف عمیق‌تری رو هم در خودش قرار میده. یه وقتی یه کسی با ما مستقیما سخن میگه باید در حد عقل ما با ما حرف بزنه، اما امام سجاد علیه السلام اینجا با خدا سخن میگه، ازا حد عقل ما رو میتونه در نظر نگیره. پس معارف عمیق‌تری اینجا بر زبان مبارک حضرت جاری شده. کلم الناس به قدر عقولهم، به ما میفرماید با هر کسی باید به اندازه درکش صحبت کرد، ولی وقتی ائمه هدا با خدا سخن میگن طبیعتاً عمق مطلب بالاست. ممکنه ماها گاهی از اوقات برخی از فرازهای ادعیه رو درک نکنیم، ولی اونها دیگه مشکلی ندارن که این معارف رو به خدا به چه زبانی بگن که خدا متوجه بشه. یه همچه حرفی اینجا نیست. حضرت امام می فرمود برخی از فقرات ادعیه دعای کمیل رو هم مثال می زدن. از درک انسان عادی عاجزه. بین امامان و خدا وقتی گفتگویی صورت می گیره ما دیگه بعضیاشو می فهمیم. پس وقتی معارف در زبان دعا بیان میشن عمیق‌ترن. فرصت رو باید غنیمت بشماریم و از این معارف تا میتونیم بهره برداری کنیم. عاطفی‌تر هم هستن چنین کلماتی. موعظه یه تلخی و تندی درش هست، اما مناجات یک شیرینی و حلاوتی درش هست. بالاخره انسان وقتی با خدا متضرعانه سخن میگه کلمات لطیفتری رو بر زبان جاری میکنه، از زاویه لطیفی هم به موضوع نگاه میکنه. بذارید مثال بزنم. در دعای ابو حمزه سومالی به زبان امام سجاد این کلمات صادر شده. میبینید امام سجاد علیه السلام انقدر لطافت کلامشون بالا میره که گناهکارها رو هم معاف میکنه. عرضه میدارم خدایا من گناهکاری هستم. البته حالا دیگه وارد اون بحثم نمیشین که یه امام معصوم در خونه خدا میگه من گناهکار هستم، این معناش یعنی چی؟ نه اینکه گناهایی از جنس گناهای ما رو انجام بده. این از اون مواردی که از درک انسان عادی عاجزه، ولی در مرتبه بلند خودشون چنین مناجات هایی رو دارن. برخی از این مناجات ها رو ما در مرتبه پایینمون هم میتونیم بگیم، بعضیشون که اصلا ما نمیفهمیم که بخوایم بگیم. گفت کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. در این حال حضرت اونجا عرضه میدارن که خدایا من گناهکاری هستم که اگه یه آدم کم ارزشی مطلع میشد از گناهم انجام نمیدادم، ولی چون تو میدیدم که داری میبینی انجام دادم. خب این خیلی بده، یعنی من برای یه آدم بی ارزشی ارزش قائلم ولی برای تو ارزش قائل نیستم. بد نیست زبان، زبان مناجات، بیانی که دارن ببینید چقدر لطافت داره. صدا میزنن خدایا لال انک احمر الناظرین و اخف المطلعین. خدایا این برای این نیستش که من برای تو ارزش قائل نیستم، این برای این نیستش که برای نگاه تو حرمت قائل نیستم. بل انک یا رب خیر الساترین، چون تو خیلی مهربونی من جرأت میکنم میشه تو گناه بکنم. ببین گناهکار اینجا یه جورایی ازش دفاع میشه. خیلی بیان دعا بیان لطیفیه. خدایا من لیاقت ندارم در مقام موعظه کسی به ما بگه لیاقت ندارید، شما انسانهایی هستید که باید درست بشوید. بله در زبان موعظه خدا کن آدم یه موعظه‌گری پیدا بکنه، بیاد با آدم حرف بزنه، تنبیه بکنه، انسان رو تنبه بده، خوبه. ولی زبان دعا زبان لطیفیه. من نمونه های فراوان رو میتونم ذکر کنم که ببینید چقدر لطیف، نه فقط لطیف، تعابیر لطیف به کار گرفته شده، بلکه از زاویه نگاهی که سرشار از لطافت است اساساً به موضوع نگاه شده. لذا بیان دعا بیان لطیفیه. و اگر کسی با بیان دعا آدم نشد، احتمالاً با بیان سخت و سخت‌تر دیگه آدم نمیشه. آدم بره در کنار ادعیه با جاری ادعیه تطهیر بکنه روح خودش رو، با باران لطیف دانه‌های نرم و قشنگ و معطر ادعیه خودش رو درست بکنه. خب این درسته، اگر ما این کارو نکنیم با کلمات دیگر معصومین شاید آدم نشیم اصلا. این ویژگی هایی است که برای دعا قرار داره و درس هایی که در دعا هست. حالا چه درس هایی رو تو دعا میشه گرفت؟ مثلا چی مهمه تو عالم؟ تو دعا میتونی اینو به دست بیاری. چی از همه مهمتره؟ خدا چگونه است؟ خدا کی هست؟ اسماء و صفات حضرت حق چیا هستن؟ تو دعا میشه اینو به دست آورد. گناه به چی میگن؟ بدی گناه به چیه؟ چجوری باید عذرخواهی کرد؟ چجوری باید جبران کرد؟ کار خوب چیه؟ کار خوب رو چگونه باید انجام داد؟ همه اینا تو دعا هست. ادعیه خصوصا دعای ادعیه‌ای که در صحیفه سجادی موجوده خیلی سازندن، خیلی درس آموزه. داستانی رو برای شما بگم، وعده داده بودم روزهای بعد در مورد صحیفه بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. صحیفه‌ای که حضرت امام فرمود زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. خیلی مورد اعتنای خوبان به ویژه حضرت امام بوده صحیفه سجادی. منطقی و معقولم هست این اعتنای به صحیفه سجادیه، همه ما هم باید بهش توجه بکنیم. این داستان چون از علماست نقل میکنم و الا من عادت ندارم زیاد اهل بیان مکاشفات معنوی باشم. پدر علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه خودشون از اوتاد بودن، خودشون از خوبان بودن. ایشون در یکی از مکاشفات به محضر حضرت بقیت الله ولی عصر علیه السلام میرسن و عجل الله تعالی فرجه الشریف، خدمت حضرت عرضه میدارن که من از بندگی خودم راضی نیستم، من از وضع خودم راضی نیستم، شما منو راهنمایی کنید که به یه جایی برسم، یه کاری بتونم بکنم. حضرت در عالم رؤیا میفرمایند یه کتابی هست دست کسی در گوشه بازار به نام تاج، برو اون کتاب رو بگیر بخوان، برات مفید خواهد بود، به رشد معنوی انشاءالله میرسی. یه کتابی که به سازندگی اخلاقی و معنوی منجر بشه. ایشون میفرماید من تو عالم مکاشفه تو همون حال و هوا رفتم و تو بازار انگار اون آقای تاج رو هم میشناختم، رفتم و کتابی رو ازش گرفتم، از برگشتم حضرت رو ندیدم و از اون حال نمیدونم چیه اون حال بیرون اومدم. خب متوجه شدم که حضرت دستوری به من دادن ولی من گوشه بازار آقای تاج رو از کجا پیدا کنم؟ و داستان میگذره و کسی اتفاقا به نام آقای تاج با ایشون برخورد میکنن، میگن که شما طلبه خوبی هستید، من کتابهای دستنویسی دارم، به بعضی ها دادم و عید خوب نگهداری کرده باشن، یه دونه از این کتابها رو میخوام به تو بدم. کتاب رو میده، نگاه میکنه، میبینه صحیفه سجادیه است. این نسخه دستنویس رو میبره پیش عالم بزرگ دیگری در عصر همزمان خودش بوده، تطبیق میدن، میبینن درسته. بعد اون زمان استنساخ میکنند و نسخه نویسی میکنند. میفرماید اون زمان دیگه اهالی شهر اصفهان همه این کتاب رو داشتن و همه در خانه هاشون این کتاب شریف رو میخوندن. غرضم از بیان این مکاشفه این بود که امام زمان علیه السلام به یکی از دوستان خودشون میفرماید این کتاب کتابیه که سازنده است، کتاب دعا، کتاب سازنده است، کتاب رشد دهنده است، نه کتاب مراسمه. ما الان انقدر مراسم میگیرن برای دعا، فکر میکنیم مثلا دعا یعنی مراسم دیگه، مراسم نه، دعا اصلا هیچ ربطی به مراسم نداره. اتفاقا ما کمترین مراسمی که میتونیم داشته باشیم مراسم دعاست، چون در قرآن میفرماید دعا رو باید مخفیانه خوند. جلسه دعای کمیل، مراسم دعای کمیل گرفته میشه، رفقا من عرض کنم صریحا این اصالت نداره. چرا؟ خوب گاهی از اوقات مردم مضطر میشن دوره هم جمع شن با هم دعا کنن که دعا مستجاب بشه، ولی اصل نمیخوام بگم غلطه ها، اصالت نداره. یعنی چی؟ یعنی اصل در دعا خوندن تکی و تنهایی و مخفیانه و متضرعانه است. اصل در دعا خوندن جمعی نیست. اصل حالا یه وقتی هم لازم میشه آدم ها دور هم جمع بشن، آدم ها با هم دعا بخونن، دعا خوندن رو یاد بگیرن. یکی خوش زبانتره میخوانه، خب دل انسان رونق پیدا میکنه. اونجا هم فرمودن اهل بیت رسالت تعالی در علیهم السلام که اگر فقط تو در جمع حال معنوی پیدا کنی، تنهایی حال معنوی پیدا نکنی، یه چیزی میشه. البته چون من میخوام جسارت نکنم میگم میسید میشه، اونجا میفرمان نکنه یه شعبه ای از نفاق در دل کسی که این گونه هست باشه. یعنی که چی؟ تو همیشه تو جمع حال پیدا میکنی، تنهایی حال نداری. ببینید اینقدر حساسه. من گفتم جسارت نباشه، نه اینکه تو کلام اهل بیت جسارت هست، من میخوام تو کلام من جسارت نباشه، کلام اهل بیت برای عمومه. من میخوام خدمت شما که خوبان هستید جسارت نکنم، شاید این کلام مال شما نباشه، مال بیرون از اینجا یا باشه. پس دعا در ساموزه. لذا من یه پیشنهادی میخوام بدم خدمتتون. گاهی از اوقات ادعیه رو مطالعه کنید. فقط هم نمیخواد حتما زمانی که حال دارید دعا بخونید برای عشق گرفتن، دعا بخونید برای حاجت گرفتن، دعا بخونید برای مقاصدی از این دست. دعا رو مطالعه کنید. حضرت سفارش میکنن این کتاب رو برو بخون، مایه رشد معنوی تو خواهد شد. صحیفه سجادیه خصوصا اینجوریه. بسیاری از دعاهای سجادیه، صحیفه سجادیه از مناجات کمتری برخوردار هستن ولی از معارف بیشتری برخوردار هستن. مناجات روزهای قبل گفتیم یعنی چی؟ آدم درد دل میکنه. دعا یعنی چی؟ آدم درخواست میکنه، خصوصا دعای مکارم الاخلاق که یکی از دعاهای صحیف است که ما داریم در موردش با هم صحبت میکنیم. دعایی است که فقط دعاه و کمتر درش درد دل شده. البته در درد دل هایی هم که امام سجاد علیه السلام در صحیفه یا غیر اون دارن، معارف باز بسیار فراوانه که غیر قابل احصائه، ولی بگذاریم. پس این کتاب کتاب رشد دهنده است. تا اینجا مقدمه دیگری به مقدمات روزهای قبل اضافه کردیم درباره صحیفه سجادی. دو جمله درباره دعای مکارم الاخلاق بگم. نام ادعیه صحیفه سجادی رو ظاهرا علما و بزرگان قرار دادن، لذا نمیشه این نام رو براش زیاد حساب اینجوری باز کرد که ائمه هدى علیهم السلام خواستن ذیل این نام این دعا رو بخونن. چرا خوب نام دعای مکارم الاخلاق رو مکارم الاخلاق گذاشتن؟ چون اکثرا از مکارم اخلاق درش سخن به میان آمده است. کلمه مکارم اخلاق هم که معناش معلومه، یعنی اون قسمت‌های اخلاق از اخلاق که سخت به دست آوردنش، برجسته است، عادی نیست. عبارتی هم در همین دعا وجود داره، و حبلی معالی الاخلاق، خدایا معالی اون قسمت‌های برتر اخلاق رو به من عنایت کن. البته این دعا یادمون باشه فقط بحث اخلاقی نیست، درخواست‌های دیگر بلند اعتقادی هم داره. مکارم الاخلاق اگر به قسمت‌های برتر اخلاق اشاره داره، باید گفت این دعا فقط مکارم اخلاق نیست، معالی ایمان هم هست، برجسته ترین خواسته های معنوی درش جاریه. حالا چه اعتقادی چه اخلاقی، چه به رفتار انسان ربط داشته باشه چه به علایق انسان، چه به دل انسان ربط داشته باشه چه به دیده انسان ربط داشته باشه. دعاییست که اگر بخوایم یه اسم برش بگذاریم، دعاییست که در اوج درخواستهایی رو برای رشد معنوی انسان داره. مکارم الاخلاق این رو میرسونه، خیلی عالی. نمیرسونه، هر اسم دیگری تو میخوای رو این دعا بگذار. این هم مقدمه دیگه. خب حالا در این دعا ما در ابتدا با چی مواجه شدیم؟ با چند خواسته کلیدی. خواسته اول درباره ایمان بود، مقداری درباره ایمان روز قبل صحبت کردیم. خواسته دوم چیه؟ وجعل یقینی افضل الیقین، خدایا یقین من رو برترین یقین قرار بده. تا برسیم به خواسته های دیگه، بعد تک تک اینا رو که گفتیم باید برگردیم یه جمع‌بندی هم با هم بکنیم. ترکیب اینا خیلی زیبایی های خاصی داره و پیام های خاصی به انسان دوباره میده. یقین بالاترین باشه یعنی چی؟ اولا خدمت شما عرض بکنم، این حرف از اون حرفایی نیست که به درد دنیای آدم بخوره. یعنی چی به درد دنیای ما نمیخوره؟ تمام امور معنوی به درد دنیای آدم میخورن، اینو شما بدونید. با خدا استغفار میکنی، مناجات میکنی، گرهات باز میشه. هیچ مسئله مثل ذکر استغفار گرفتاری‌های آدمو برطرف نمی‌کنه. هر چی حقیقی‌تر و بیشتر باشه، کمن و کیفن بالاتر بره، زندگی آسان‌تر میشه. استغفار یعنی خدای من از تو معذرت میخوام، من خطا کردم، ببخشید منو. به کسی ربطی نداره، به زندگی ظاهراً ربط نداره، ولی ارتباط پیدا میکنه. همه امور معنوی با دنیای ما سر کار دارن. این که من عرض کردم این از اون حرفایی که به دنیای ما ربط نداره، به درد دنیای ما نمیخوره، یعنی این. بعضی از صفات و ویژگی ها هستن مستقیما تو دنیا ما باهاشون کار داریم. مثلا میفرماد درباره دیگران منصفانه رفتار کن. این توصیه است که در زندگی دنیا به کار میاد. مثلا طرز غذا خوردن ما رو توصیه هایی میکنن که این طرز درست بشه، این به درد دنیای ما میخوره. ولی بعضی از توصیه ها هستن تو دنیا ظاهرن مستقیما مصرف ندارن، آثارشون به درد دنیا میخوره، ولی خودشون تو دنیا مصرف ندارن. مثل مفهوم یقین و خصوصا درجات یقین. ما انقدر میتونیم تو زندگی دنیامون با افراد زندگی کنیم، تعامل داشته باشیم، بهشون یقین نداشته باشیم. آقا شما یقین 100% دارید؟ 100% که نه، خب بچه خوبی ازش بدی ندیدم، بس همین کفایت میکنه. ما اینجوری با هم ازدواج میکنیم، ما اینجوری با هم شریک تجاری میشیم، ما اینجوری با هم همسایه میشیم، همکار میشیم، یقین نداریم. آقا شما این حرفه این آقا رو گوش میدی، یقین قلبی داری این آدم درسته؟ حالا دیگه، حالا ما بعدی ندیدیم داریم میگه دیگه، یه علامت هایی هست که احتمالا حالا اشتباهی نداره، همین بسته دیگه، ما چجوری میتونیم به هم یقین پیدا کنیم؟ آقا شما یقین دارید این آقا جاسوس نیست، شما گذاشتیش برای فلان جا. بابا یقین که یقین کار دشواریه، یعنی فقط خداوند متعال از همه احوال عالم خبر داره و بعضی از اولیایش که اجازه دادن. ما تو دنیا با یقین زندگی نمی کنیم. ما یه بار بیمارستان بودیم، آقای دکتر گفت خب اجازه بده برای عمل جراحی فردا شما رو آماده بکنن. گفتم آقای دکتر شما یقین دارید من واقعا باید این عمل رو بشکن بدم؟ گفت نه. چه دکتر منصفی بود. گفت آخرین بررسی ها ممکنه فردا بیان بگن نه راه بهتریه، این عمل رو نمیخواست. گفتم پس بذار ما این درده رو تحمل کنیم. گفت هرچون میره خودت. ولی تا اینجا علم به اینجا رسیده که 200 سال دیگه هم درد بکشی درست نمیشه. گفت خب اگه این علم فردا خراب شد چی؟ گفت حالا خراب شد. اتفاقا ما هم صبر کردیم خراب شد. یعنی گفتن یه راه بهتری پیدا شد بعد از یه ماه و ما نجات پیدا کردیم از یه عمل جراحی الحمدلله. حالا خدا کنه همه مریضا رو خدا شفا بده، همشون براشون راه حلای پیدا بشه. ولی خب خیلی هم تن میدن به خیلی از عملهای جراحی، یقین که نیستش که. آخرین بررسی این گفته خب دیگه چاره نیست بریم دیگه. ما تو دنیا نیاز به یقین معمولا نداریم، چه برسه به این که درجات یقین رو بخوایم افزایش بدیم. کجای زندگیمون ما نیاز داریم درجات یقین رو افزایش بدیم؟ این همه حرفایی که اصلا به درد دنیای ما نمیخوره، به این معنا کاربرد نداره، به سمتش نمیریم. ولی در امور معنوی به شدت یقین مورد نیازه. یقین نداشته باشی به نگاه نمی کنن. آقا رو باش، گمان زنی داره میکنه، احتمالاً یه خبرایی باشه، برو ببینیم بابا. باید یقین داشته باشی. بعد که یقین داشتی میگن حالا یقینت چه درجه ای هست، چقدر یقین داری؟ فرمود مالک اشتر اگر در بیابانی، در دل تاریک بیابان نیمه شب تنها داره سفر میکنه، پاشو رو سینه سگ هاری بگذاره که این سگ یه دفعه زیر پای به اصطلاح، آخه میدونید سگ وقتی سگ ماده خیلی عصبیه، خیلی وحشیه، همجوری هارم نباشه همجوری میخواد پاچه بگیره، بعد هار که باشه دیگه چه شود، پا بگذاره این زیر پای مالک اشتر یه دفعه شروع کنه پارس کردن، مالک پلک نمیزنه از ترس، اینقدر یقینش به خدا بالاست، هیچی نمیشه، عالم تحت قدرت خداست، از هیچ حادثه ای نترس، تکون نخور. بابا ایول تو دیگه کی هستی؟ ما تصورش پلکمونو به هم میزنه. تعریف میکنیم قصه شو، میتونیم پلک همه رو به هم بزنیم، یه دفعه زیره با همه اینجوری میکنن. ما چیزی نگفتیم، سگه که پارس نکرد، ما داشتیم خبر میدادیم اینجوری میشه. تو دیگه کی هستی؟ آقای مالک اشتر اینقدر یقین داره. در اوصاف مالک اشتر اینجوری بیان شده. درجه یقین خیلی مهمه، یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید تو دستور کار قرار بگیره. ما نمیتونیم اینو تو دستور کار خودمون قرار بدیم، برای اینکه تو دنیا برخورد نداریم با مسئله یقین، با پدیده مراتب یقین برخورد نداریم. ما تو دنیا معمولا بر اساس گمان زنی ها زندگی میکنیم. لذا این موضوعی که میخوام بحث بکنیم و بهش توجه پیدا بکنید، بدونید کم کسی هست از سوز دل دعا کنه خدا یقین منو به خودت افزایش بده. شما التماس میکنی؟ اگه التماس میکنی بابا خیلی ایول داری، یعنی اصلا تو یکی چیز دیگه ای. تو رسیدی به اینجا که التماس کنی خدا یقین منو افزایش بده؟ اصلا خود این یه پدیده است. مثلا آدم میگه خدا یا صبر منو افزایش بده، او معقوله، همه ما به صبر احتیاج داریم، هر جا بیتابی کردیم ضرر کردیم. خدای دقت ما رو افزایش بده، خدای رفاه ما رو بهتر کن، خدای روزیمون رو زیاد کن. کیه که اینا نفهمه؟ اما رو میفهمه. اما آدم بعضی از دعاها رو اصلا نمیتونه بفهمه. خدا یا افضل یقین رو به ما عنایت بکن. من که میگم چه حرفایی میزنن اینا، جالبه. بعضی ها تو عمرشون مزه یقین رو یه بار نمیچشن، اصلا نمیدونن یقین یعنی چی. یقین خوردنی یا پوشیدنیه. همه آدم ها دنبال آرامش میگردن، نمیدونن آرامش در ظرف یقینه، یقینی که نمیتونن به هیچی پیدا کنن. بله، به خدا میشه یقین کرد، به وعده های خدا میشه یقین کرد، به هیچی تو دنیا نمیشه یقین کرد. اتفاقا درباره آن که نادیدنیست میشود یقین کنی. به چشمت نمیتونی یقین بکنی، اطمینان پیدا بکنی که آیا درست دیده یا نه، ولی ارتباط معنوی این ظرفیت رو داره که انسان رو به یقین میرسونه. رسول گرامی اسلام از کنار یه جوانی رد میشد، دید نوربالا میزنه. نوربالا میزنه اصطلاحی بود که تو جبهه بچه‌ها به هم میگفتن که دیگه میدیدن بابا این دیگه یه حالی شده. زیادم کار سختی نیست آدم بفهمه کی نوربالا میزنه کی نوربالا نمیزنه، ولی خب ما اون بحثا نمیکنیم، نمیخوام هم دیگه رو بنزیم به جون هم دیگه. خب هر کی به خودش بپردازه. می‌خواستم بگم چه کسایی نوربالا میزنن، حالا گفتیم بگذریم. از فیزیولوژی معلومه نور بالا زدن فکر نکنید یه چیز معنویه که کسایی که چشم برزخی دارن تنها میتوانن مشاهده کنن، نه. حالا البته رسول گرامی اسلام که دیگه او که عالم به من فی الارض و ما فی السماء و همه چی، کاری ندارم شخصیت حضرت رو. بله، دیدم یه جوونی نور بالا میزنه. فرمودن کیف است بحت، چطوری؟ کیف از بحث یه اصطلاحیه توی عربی که چگونه صبح کردی، شب را به صبح رساندی. میخواییم لفظ فارسی بگذاریم اینجوری میشه، ولی معناش خراب میشه. منظور این نیست. به کجا رسیدی؟ معمولا تو فارسی ترجمه میکنن چطوری؟ به کجا رسیدی؟ یعنی دیدن رسیده. فرمود به کجا رسیدی؟ و واقعا به یقین رسیدم. فرمود یقین آثاری داره. تو از آثار یقین چی رو داری؟ و آقا بگم این اطرافیان شما کدومشون اهل بهشتن کدوم اهل جهنم؟ من دارم میبینم. آقا فرمود نمیخواد بگی. دعات میکنم. چه دعایی کنم؟ و آقا دعا کن شهید بشم. رسول خدا هم دستشو برد بالا براش دعا کرد. خدا بکشش. فارسی خدا شهیدش کن. تو همون جنگ هم به شهادت رسید. یقین آثاری داره. من بارها اینو عرض کردم. یه بازی عرفانی ما دوران کودکی داشتیم. دیروز بود یه بازی عرفانی رو با هم مرور میکردیم، از من میترسی از خدا. اون بحث ایمان بود. حالا بحث یقین یه بازی عرفانی دیگه دوران کودکی داشتیم به نام قایموشک بازی. خیلی بازی جالبیه، الهاماتی میده. چشم میگذاره، حالا تو چند میشموره؟ 10 20 40. اینا میرن قایم میشن. بعد این میاد شروع میکنه به گشتن، ببینه کی کجا قایم شده. مثلا اینکه پشت پرده قایم شده باشه، این تا متوجه میشه که کسی پشت پرده است میگه آه دیدمت پشت پرده، یا یه دونه بهش میزنه. بعد چی میشه مرحله بعدی بازی؟ چون که بازی کرده نه، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اینی که داشت دنبال اون کسی که پنهان شده بود میگشت، میره به سمت اون مرکز. اونی که قایم شده بود میفته دنبالش، حالا اون میفته دنبال این. درسته؟ برعکس میشه. درسته؟ رابطه ما با خدا همینه. قایم شده پشت پرده، میگه بیا منو پیدا کن. اگه ساک ساک کنی بری پیداش کنی، تو دیگه میری خدا میفته دنبالت. بیا دیگه، پرده رو میزنه کنار. حالا مثلا قایم موشک بازی کسی بلد نباشه بازی کنه یعنی چی؟ میگه آقا تو پشت پرده ای. در نمیت بازی در نه دیگه، پشت پرده دیگه. آقا وقتی متوجه شد دیگه باید بیاد بیرون. آقا قاعده بازی دارم میگه، مگه شما بلد نیستین؟ درسته یا نه؟
وقتی شما یقین کردی خدا پشت پرده هست، دیگه خدا پرده میاد بیرون دیگه. قایم شک بازی نداریم دیگه، تموم شد دیگه. حاصل احمد آقا رضوان الله تعالی علیه فرزند امام رفتون پیش آقای بهادینی، شاهدان جلسه کسانی هستن که میشه نام برد، گفتن آقای بهادینی چه خبر و مسائل رو مطرح کردن، ذکر نکنم. آقای بهادینی فرمودن اتفاقا من دیروز 3 ساعت با حضرت امام جلسه داشتم. آقا امام اون دنیا هستن، مثل این که شما این دنیا هستید. 3 ساعت جلسه میزن باید میشه بازی نداریم. ایشون یقین داره پرده ها برداشته میشه، عالم برزخ هم خب باشه، چشم برزخ رو پیدا میکنه. یقین آثاری داره، تو یقین بکن. فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم والنار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. تو یقین پیدا کن. امیر المؤمنین میفرماید اونها گویا بهشت رو میبینن و دارن در بهشت لذت میبرن. من تا این قطعه از سخن امیرالمومنین در نهج البلاغه رو دیدم، گفتم ها پس اینجوریه. ما فکر میکردیم این آدم های خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوب، چقدر زجر میکشن بندگان خدا، از همه خوشی های دنیا دست برداشتن، چقدر زاهدانه زندگی میکنن. آقا جون کسی بهشت رو داره میبینه و لذتش رو داره میبره، چه زجری؟ او از تحمل ما داره زجر میکشه، او از شیرین ترین غذاهای دنیا زجر میکشه. کسی بهشت رو دیده باشه که میتونه تحمل بکنه دنیا رو، هی هر شب براش عروسی بگیر، داره تحمل میکنه عروسی های شما رو. کسی بهشت رو دیده باشه، فهم والجنتو کمن قدر آها، او مانند کسی است که گویا بهشت را دارد میبیند، نه فقط میبیند، فهم فیها منعمون، داره لذت میبره از غذای بهشتی. بهش میگو غذای بهشتی مزهش در دهنشه، نقد باد حرف میزنه. فهم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، جهنم و انگار داره میبینه و داره توش عذاب میچشه، میفهمه مزهش در دندونشه. من میدونم چه زجه‌ای میزنن اهل دوزخ، یقین آثارش اینه. آقا شما اگه یقین پیدا کردی دیگه پرده پوشی نداره، بیا بهش رو بهت نشون میدم. بفرمایی ببین، من یه جوانی رو میشناختم، هم سن و سال بودیم، بنده مثلا بچه آخون بودم، او نه بچه کارگر معمولی بود، اومده بود مسجد پیش بابای ما حدیث مثلا یاد میگرفت، حفظ میکرد، ولی چه صفایی داشت. آقا این آدم یه ذره شیره پیله نداشت، اصلا ما آدم نبودیم؟ بالاخره معصیتی، هوسی، گناهی، ریگی، چیش خورده ای، چیزی اصلا و ابدا. یکی از دوستان میگفت من یه بار دیدم این در سجده بود، مکاشفه ای داشت، داشت حرفایی میزد، مدتی سجدش طول کشید. گفتم آقا یعنی چی حرفا رو نزن تو رو خود، تو مسجد ما این حرفا بابش باز نشه، اصلا نگید این چیزا رو. کسی خواب دیده، کسی مکاشفه بگه، لازم نیست کسی به کسی بگه. ولی آقا یه روز صبحی که میخواستن اعزام بکنن، من خودم یه آقا رو دیدم، من اصلا تو عمرم این چیزا ندیده بودم، در حال گفتگوی با ملک الموت بهش رو برد، بهش نشون داد و اونش با صدای بلند میگفت. خواهید آدم میشناسه این آدم رو، یعنی این چیزا نیست. همون روز صبح پای ماشین بلند شد رفت جبهه و گفتم بابا پدر تو علیله، یه لبخندی زد، گفت چند وقت دیگه بدن من بر میگرده، بابام پاش خوب میشه. باباش پاش نمیتونست جمع بکنه، بلندش میکردن، زیرش رو جارو میکردن، موقع تشییع جنازه پسرش ماشون راه افتاد. هزاران نفر تو محل شاهد بودن این چیزایی که ما خودمون دیدیم دیگه. نمیخواد بریم تو کتابای عرفا بگردیم نگاه کنیم آیا این حکایت عارفانه رو باور کنیم یا باور نکنیم. آقا این یقین داره؟ خب یقین داره، خب ایش نشون بدید دیگه. قایم موشک بازی که نیست، قایم موشک بازی هم باشه ساک ساک کردید تموم شده دیگه، بیا بیرون دیگه. یقین یعنی این؟ نه ما قبول داریم. آقا قبول داری؟ یقین که نداری؟ قربون حرفت برم باریکلا، یه قبول داری یقین که نداری که؟ یقین تو بازار الان بردن مغازه بپرس تو من نو قرون با یقین، یقین با قبول دارم فرق میکنه. بگو یقین چنده؟ قبول دارم چنده؟ میگه یک قرون یه تومن. تو من نو قرون فرق میکنه با. از این یقین نمیدونی چیه، یقین رو نمیدونی با چه ری مینویسن. بعضی اصلا یقین رو تجربه نمی کنن. یقین پرده های عالم غیب را از جلوی چشم انسان کنار خواهد زد. ما امروز افتادیم تو فاز اینجور حرفا ها. حالا دیگه کمی دیگه یقینه دیگه، من چه خاکی بزنم بریزم؟ این از آثار یقینه، ما خودش که نمیتونیم حرف بزنیم، بعد از آثارش حرف بزنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود که نفرمود در جنگ صفین ایستاده بودن دست کسی قطع شده بود. عجب داستانیه این داستان. اومد گفت یا علی ابن ابی طالب دیگه من چی شدم؟ حالا من دارم میخندم و داشت زجر میکشید. آقا گرفت دستشو به هم متصل کرد، حتی نوشته کجای دستش من الان یادم نیست، بل از مچ دست بود یا از آرنج، متصل کرد، ذکری خواند زیر لب، این دست متصل شد، آرام گرفت. برای ما خب طبیعیه، ما امیرالمؤمنین ابرقدرت عالم خلقت، ما میدونیم این قدرت ها رو اهل بیت استاده تعالیت دارن. بعد طرف که دستش روش خود گفت یا علی تو رو خدا به من بگو چه ذکری خوندی. حضرت فرمود نمیخواد برو دیگه. گفت نه ذکر رو بگو اون چه ذکر رو. فرمود من سوره حمد خوندم. گفت همین سوره حمد خودمون دست افتاد. نوشته حضرت دیگه بهش اعتنا نکرد رفت. آزمایش یقین، آقا ما اصلا ادعا نداریم خدا آزمایش رو نمیخواد بکنیم، ما ادعای نداریم. خب امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد خدا یا وجعل یقینی افضل الیقین، یقین منو برترین یقین قرار بده. من اینجوری دعا میکنم خدایا یه ذره یقین به من بده. بهتره نیم معقولتره. حضرت یقین دارند، میفهمن یقین منو بهترین یقین قرار بده. من چی دارم؟ کو آثارش؟ بگم یقین کدوم یقین کدوم یقین تو رو من بهترین یقین قرار بدم؟ بالاخره یه حسابی باز کنیم برای یقین. فداتون بشم. آدم با یقین خیلی بهتر میتونه زندگی کنه. شما خواهید دید ان شاء الله زمان آقای امام زمان علیه السلام انقدر آدم حسابی زیاد میشه، این حرفا عجیب غریب نیست، انقدر آدم حسابی زیاد میشه که میبینید دیگه، ان شاء الله خواهیم دید. حضرت بسترش رو فراهم بکنه، سرگرمی ما، عشق ما، حیات ما، حلاوت زندگی ما به یقینه. یقین داره، ردخور نداره. آقا کاری نداره. آقا بابا خدا که نمیخواد بندهشو آزار بده که. عزیز من همه عالم غیب و گذاشته برای اینکه تو ازش لذت ببری. هی بپوشونه، هی بپوشونه، تا کی بپوشونه؟ یقین داشته باش پرده رو از جلوی چشمت بزنه بالا. یکی از آثار یقین کنار رفتن پرده از جلوی چشم آدمه، یکی از آثارشه. آثار دیگری دارد که نگو و نپرس. قدرتی انسان پیدا میکنه در اثر یقین غیر از بصیرت و بینایی که حد و حساب نداره، که من اگر اونها رو تعریف کنم دیگه میگه امروز همش کشف و کرامت نقل کردی یا ما رو بردی تو عالم اپروز از واقعیت خارج کردی. نه آقا عزیز من، نه همش واقعیته. واقعیت ما خبر نداریم ازش. انقدر کمه این چیزا تو زندگی ما. بگن یه کسی گوشه تهران چشم برزخی داره، همه ملت میریزن تیکه پارش میکنن، انقدر زندگی زندگی کنه. بابا تو هم محله باید 2-3-4-5-6-10-7-8-10 تایی باید اینجوری باشه دیگه. مردم بالاخره هم زندگی بخوام بکنن، یه راهنمایی چیزی کمکی. برای یقین مراتبی در قرآن کریم برشمرده شده است. عباراتی در برخی از آیات قرآن آمده است که فعلا فرصتش رو نداریم مرور کنیم، بگذاریم عرضم رو تمام بکنم، که بر اون اساس علما مراتب یقین رو به 3 قسمت تقسیم کردن. علم الیقین یعنی علم دارد ولی یقین دارد. مرتبه بالاتر از این رو فرمودن عین الیقین، یعنی نه علم دارد، میبیند و یقین دارد، نه میداند و یقین دارد. این یه قدم جلوتره. از این بالاتر هم برشمردن حق الیقین، یعنی در آن است و یقین دارد. مثل این که مثالش رو همیشه میزنن، مثال خوبی هم هست، یه دودی از پشت دیوار در بیاد، شما یقین میکنید، علمی یقین میکنید که اینجا پشت دیوار چیه؟ حتی در مثل مناقشه نیست، تو امور دنیایی شما میدونید یقین شما هم اینجا یقین نیست، ممکنه دود رو درست کردن آتیش نباشه، درسته؟ ولی الان دیگه بزنم، حالا بخواهم مثال بزنه بگه فرق بین این ستا چیه. دود بلند میشه، یقین میکنی که ها این، من یقین دارم آتشه. تو آتش رو دیدی؟ نه، میدانم چون یه محاسبه کردم، دود فقط از آتش هست، پس آتش هست. این میشه علم الیقین. اگه بشه با اینجوری میشه. عین الیقین چی؟ آتش رو داری میبینی، میگه حالا دیگه خودم رو دارم میبینمش، میشه عین الیقین. حق الیقین چی؟ تو آتش بسوزی، همچنین عربده بکشی، آی سوختم، وای حالا این آتشه، بابا آره داغون شده، خواهش تو حق الیقین. مراتب یقین رو چقدر ساده میشه تفکیک کرد از هم دیگه. امیر المومنین در مورد متقین میفرماد اونا به حق الیقین رسیدن، انگار تو بهشتن، انگار تو وسط جهنم هن، اینجوری هن. این یقین مرتبه بسیار بالایی داره. خب اجازه بدید من به شما یه موضوعی رو پیشنهاد بدم. آماده هستی؟ با هم یه کشتی بگیریم، یه بحث جدی. همه شالا جدی بود، نه ببخشید جدی نگم. میخوام یه پیشنهاد به شما بدم. خب آدم اگه بخواد تو دنیا به یه چیزی یقین پیدا کنه، خوبه به چی یقین پیدا کنه؟ به خیلی از امور معنوی. میخوام در بین این امور معنوی یه دونه رو جدا کنم بهتون پیشنهاد بدم، خواهش میکنم به این یقین پیدا کنید. پیشنهاد بدم؟ بله آقا. خیلی هم آسونه ها، مربوط به قیامت هم نیست، تو همین دنیاست، ولی یه امر معنویه، بهش یقین پیدا کنید. هکی تونست یا علی یقین به قیامت؟ نه قیامت که گفتم، اون مال اون دنیاست. یقین به پروردگار عالم؟ خب پروردگار عالم نه، اون دسترسی خیلی مشکله، یکم به نزدیکتر پایین تر با هم، یعنی گفت به پایین با هم را بریم. یه پیشنهاد میخوام بدم، بیاید یقین پیدا کنید به این که امام زمان علیه السلام امام تک تک شماست و مثل مادر به شما علاقه‌منده، مثل مادری که به طفل شیرخواره خودش علاقه‌منده، به شما علاقه دارنده، تو رو دوست داره. امام رضا دروغ نمیگه، پیغمبر اکرم دروغ نمیگن. اصلا بعد من میگم امام رضا دروغ نمیگه، اصلا دروغ رو نباید بیارم کنار کلمه امام، ولی برای اینکه به اون بر بخوره. تک تک ما رو دوست دارن. آقا ما آخه آدم خوبی نیستیم، همون آدم خوبی نیستی دوست دارن مثل مادر، اگه خوب بودی که بیشتر دوست میداشتن. یقین پیدا کن. خیلی یقین پیدا کن، یه ذره یقین پیدا کن.
آقا پیشنهاد بعدی دادم. ببین ما از چیا محرومیم؟ اگر فقط اینو بدونیم به خدا دق میکنیم، اصلا نمیتونیم تحمل کنیم. اصلا سکته میکنه آدم، فجعه میکنه، یه دفعه قالب تهی میکنه. آقا دوستمون داره، آقا به ما علاقه داره، ما برای آقا مهمیم. یه کمی سرمون از این زندگی عادی بیرون بیاریم. این چه خبره عالم؟ تو چه عالمی داریم زندگی میکنیم؟ بره ها نمیدونن کجا زندگی میکنن. یه بره بخر بیار خونتون، اگه تونست آدرس بده من کجام، موبایل میگی در گوشش، بگو توضیح بده. اون خط اون برای خطم یه بابایی بذار، او بهش توضیح بده کجایی. خونه مایی دیگه. نگاه میکنه چی میگی؟ چی میگی هم بد نمیگه، این نگاه بهت میکنه سرشون میزه پایی. خب بگو کجایی. دوربین فیلم برداری بگه بابایی فیلم برداری کن، این میفهمه. آقا الان این فیلمت رو میگیریم، نه کمی جست بگیر، گوشاتو یه تکون بده. حسن آقا ما دوربین الان نگاه میکنه، الان 70 من نفت رو نگاه میکنه. بابا یه دیگه نمیفهمه که این چیزا رو شعور نداره. من خیلی ناراحت میشم مثل بره ها زندگی کنم. به هم میگم که امام زمان داره نگاهت میکنه، نمیفهمه. آقا قطب عالم امکان نگاهت بکنه. به خدا اونایی که کربلا حسین فاطمه رو محاصره کردن یه ذره هم یقین نداشتن به اینکه حسین به اونها علاقه داره. اگه میفهمیدن حسین، همین حسینی که محاصره کردن، چه دلی داره نسبت به اینایی که سنگ تو دامناشون رو قایم کردن، منتظرن سنگ به پیشانی حسین بزنن. یا ابوالفضل، تا تو بودی کسی نزدیک نمیشد سنگ بزنه، اما امان از اون وقتی که تو رفتی دشمن انقدر نزدیک شد که تیرها که چه عرض کنم سنگهاشون به حسین میرسید. یا ابوالفضل، اگر بیام کربلا کنار حرمت انقدر باهات حرف دارم بزنم، میگم عباس از اون وقتی که تو رفتی ناله العطش بچه های حسین قدره شد. بخش اعظم مصیبت ها بعد از تو بود عباس، آخه تو کجا رفتی حسین تو تنها گذاشتی؟ عباس وقتی تو نبودی انقدر دشمن نزدیک شد که حسین علیه السلام داشت خدا حافظی میکرد با کودک 6 ماهه خودش، نگذاشتن لب رو لبهای علی اصغر بگذار، کودکش رو دست حسین جان داد. عباس امان از رفتن تو که بعد از رفتن تو چه آتشی به خیمه ها افتاد. عباس عباس عباس، عباس نبودی وقتی حسین ناله غریبی و تنهایی سر می کرد، صدا می زد هل من ناصرن ینصرنی، و تو نبودی جواب حسین رو بدی و دور حسین بگردی، پروانه‌سان فدای حسین بشوی. عباس از وقتی تو نبودی کربلا، همه کربلا آتش گرفت، همه کربلا علیه حسین شد. عباس از وقتی تو رفتی دیگه زینب بیقرار شد. عباس عباس عباس، اگر اون مردم میدونستن حسین چقدر به اونها علاقه داره. بگم اهل روزه هستید یا نه؟ الحمدلله هستید. این جلسه روزه رو جدی بگیرید، یقین داشته باشید به وعده های خدا. فرمود هر کسی از راه دور 3 بار بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، مثل این که تو کربلای حسین ماست. این یقین چیکار میکنه؟ عمر ابن سعد ملعون نزدیک گودی قتلگاه شد که افتخار جدا کردن سر حسین رو به نام خودش ثبت بکنه. همچی که نزدیک شد حسین صدا زد: عمر سعد، چرا خودتو داری بیچاره میکنی؟ بدبختر از تو این لشکر نبود سر از بدن من جدا کنه. برو خودتو بیچاره نکن، حسین داره به عمر سعد محبت میکنه. مردم، عمر سعد حیا کرد، برگشت. این حسین با ما چه خواهد کرد اگر کنار ذریعش بریم؟ ما رو تحویل نمیگیره. تو باور میکنی منطقیه، معقوله؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.